الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفوا والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در ذیل مسئله پنجم فصل مربوط به استنجاء می‌فرماید: نعم لو شک فی ذلک فی الاستنجاء بعد تمام الصلات صحت، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية. میفرماید اگر کسی شک بکند که استنجاء انجام داده یا نداده، این شک بعد از اتمام صلات باشد، صحت این صلات صحیح است. طبیعتاً دلیل این حکم قاعده فراغ، ولکن علیه الاستنجاء للصلوات الآتیه، ولكن بر عهده این مکلف است که استنجا انجام بدهد برای نمازهای آینده. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنخیم جلد چهار صفحه 385 می‌فرماید که در اینجا قاعده فراغ جاری است نسبت به نمازی که خونده است. معنای قاعده فراغ این است که عملی که انجام شده است مورد صحت قرار می گیرد، شرعاً امتناناً، و اما نسبت به نمازهای آینده قاعده فراغ اثری ندارد. چرا؟ برای اینکه قاعده فراغ لوازم خودش را ثابت نمی کند که این عبارت، این بیان به تعبیر دیگر این می شود که مثبتات قاعده فراغ حجیت ندارد. به همین مناسبت بحثی اینجا مطرح می شود که مثبتات اماره و اصل حجیت دارن یا حجیت ندارن. عنوان بفرمایید توضیحی درباره حجیت مثبتات اماره و اصل. در این رابطه رأی مشهور که به ذهنتون بسپارید، در درسان انشاءالله فراموش نشد. رأی مشهور این است که مثبتات امارات حجیت دارن و مثبتات اصول حجیت و اعتبار ندارن. این رأی مشهوره. شأن این رأی هم این است که گفته می شود طبق مشهور که در موضوع امارات شک مأخوذ نیست و در موضوع اصول شک اخذ شده است. این فرق اصلی منتهی می شد به اون نتیجه. به چه صورت؟ الان میگم برای شما انشاءالله. مثلا بیانه که یک اماره هست میتوند در مورد شک بیاد و میتواند در یک مورد ابتدایی بیاد. لازم نیست که اماره همیشه در مورد شک اقامه شود. اما اصل استصحاب هست. مثلا همیشه موضوع شک، شک در بقا یقین ثابت. تا شک در بقا نداشته باشید جا برای استصحاب آماده نیست. این فرقیست. این فرق هم مشهور گفتن که برای ما لازم است در درس و بحث رأی مشهور رو داشته باشیم. خب روی این فرق به طور کلی گفته می شود که چون موضوع اصول شک هست، اصل فقط شک از موضع خاص خودش بر می دارد. اما یقینی و اعتبار کاملی فراتر از رفع شک ندارد که لازمه عقلی را شامل بشود و مثبتش حجت باشد. اما اماره در جای شک نیست، یک اعتبار کامل است، یک مدلولی دارد که اون مدلول را ثابت می کند. مدلول که ثابت شد، چیزی که واقعا ثابت بشود، آثار و لوازمش هم ثابت می شود. پس مثبتات اماره هم حجیت و اعتبار دارد. تا اینجا خوب دقت کنید، حرف مشهور بود که برای شما گفتم.
اگر اماره در مورد شک بیاد،
اجعه ندارد. باز هم نقشش همان است که گفتم، توانش اثبات معداست. و اما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه کتاب کفایت الاصول بحث استصحاب تنبیه هفتم، در این تنبیه هفتم می‌فرماید که دلیل بر حجیت مثبتات اماره و عدم حجیت مثبتات اصول این است که اماره با اصل من حیث الجعل فرق دارند. به چه صورت؟ به این صورت که دلیل اماره یک دلیل شاملی است که هم مدلول مطابقی خودش را شامل می شود و هم مدلول التزامی خودش را شامل می شود. حل مثلا قاعده ید، ید اماری، ید اماری که اماره ملکیت است، دلیل اعتبار قاعده ید هم ملکیت را ثابت می کند و هم لوازم آن را که میتوند این ملک رو به کسی دیگری بفروشد و یا هر گونه تصرف کند و یا کسی دیگری به اجازه صاحب ید برمد به آن ملک تصرف کند، همه این لوازم رو ثابت میکند. و اما اصول فقط شامل مدلول مطابقی خودش هست، قدر متیقن در اصول اثبات مدلول مطابقی آن هست. شک در مثلا شک در استنجا کردید حالت سابقه استنجا بود، چه میکنید؟ فقط شما مدلول مطابقی آن را ثابت میکنید. اگر لازمه عقلی داشت ثابت نمیشود. شما در مثال لازمه عقلی استصحاب و بلدید، چه بود؟ استصحاب حیات زید. اگر نظر کنید که زید که اوائل جوانی مسافرت کرده، نظر کنید که اگر لحیه در آورده 10 درهم به فقیر بدید، نظر، این زید چند سال است که غیبت کرده، استصحاب میکنید حیاتش. این استصحاب حیات خود حیات اثر ندارد، لازمه عقلیش که انبات لحیه باشد. اگر حیات هست لازمه عقلیش انبات لحیه است. لازمه عادی و عقلی در این با فرق نمی کن، عیب ندارد. شما عادی بگی، عقلی هم نگید، مشکلی نداره.
التزامی هم میشه.
لازمه عادی همون مدلول التزامی است. بله، تعبیر مدلول التزامی هم میشه. اینجا اجازه بدید. جای تا بس کامل نکنه و وسط پیچش شل میشه. شما درباره استصحاب مثبت مثال معروف بود گفتم براتون که چه بود؟ استصحاب حیات و نادن نظر. شما حیات که استصحاب میکنید حیات باقی است، نظر اثر بر مترتب بر خود حیات نیست و اثر بقاء حیات چه می شود؟ لازمه احسن تو ارباط لحیه می شود و اثر مترتب بر انباط لحیه است. حالا این اثر را می توانید عقلی بگید، می توانید اثر عادی بگید. جناب آجای فهیمی، یادتون نرود هر چیزی که جنبه طبیعی داشت طبیعت بود، در قلم رو حرکت طبیعت بود، قهری و عقلیست از عادات بیرون. هر چیزی که مربوط به رسوم و تعاملات بود می شود عادی. به خاطر گل روی شما عادی گفتیم هم عیب ندارم. به طور طبیعی هر چیزی که مقتضای طبیعت بود خارج از عادت است. طبیعت تکوینیات است و حکم عقل است. از باب تکوین این بافت علت و معلول نیست، رشد بکند ریشش بیرون میاد. در هر سر علما در مثال بازم ذهنتون دارید که در لازم فرق نمی کند، لازم عقلی باشد یا عادی باشد. منتها شاید گفتیم برای شما و شما تدریس فرمودید که یکی دو تا استثناء دارد که محقق خراسانی میگه که اگر واسطه اخفا باشد یا واسطه اجلا باشد، اون بحثی است که مفصل گفته باشیم و انشاءالله در آینده بحث استصحاب هم خواهیم گفت به امید خدا، که واسطه اخفاست در حدی است که عرف اثر رو منتسب میکند به خود مستصحب نه به اون واسطه، چون واسطه خیلی خفی است. اونجا استصحاب مثبت اشکال نداره، اون مستثنیات است. در هر حال چی میخواستیم بگیم؟ گفتیم که استصحاب محقق خراسانی فرمودن که دلیل اصل فقط مدلول مطابقی را شامل می شود، شامل مدلول التزامی نمی شود. اگر اثر مال حیات بود مثل وجوب نفقه، که اگر وجوب نفقه در کار باشد که اثر خود حیات زید هست، استصحاب درسته، اثر خود مستصحب. اما اگر اثر لازم مستصحب بود، لازم مستصحب شما انبات لحیه است، این اثر لازم را دلیل اصل شامل نمی شود. رأی ایشان فرق بین اصل و اماره از لحاظ جعل، از این جهت اماره مثبتش حجت است و اصل مثبتش حجت نیست.
اصل مثبتش شرعیش که حجت
مثبتش آقای خلیلی، مثبت شرعی و عقلی نداریم. ظاهرا نظر شما اینه که اگر مستصحب یک واسطه‌ای داشته باشد که اون واسطه‌ای که از شرعی هست و اثر مستصحب است، بعد اون اثری که شرعی هم هست و مترتب بر مستصحب هم هست اثر دیگه داشته باشد، اون موقع چه می شود؟ اون اثر مترتب بر اثر شرعی شکلش هرچند مثبت ولی اعتبار داره. شاید نظرتون اینه دیگه.
مثال میزنن علما به عدم تزویج مرده اون زیدی استصحاب شده با مرد دیگر، یعنی وجوب نفقه
اون مثال را من بسیار به شکل واضح با ساده سازی براتان گفتم. مثال اینجوریه، اگر شما مثال ساده که اصلا اولا نظری فکر کنید که این کاملا به ذهن شما جا بیفته، اثری که بین مستصحب و بین اثر شر ایشون وجود داشت،
واسطه،
واسطه‌ای که بین مستصحب و اثر آن وجود داشته باشد به اون واسطه میگیم لازم. و اگر اون رو در مرحله دلالت قرار بدیم میگیم مدلول التزامی. خوب گرفتید؟ و اون واسطه، واسطه عقلی یا عادی نباشه، معلوم شد. اما اگر اون واسطه ما یک اثر شرعی خائلی، مثلا همون حیات زید، همون حیات زید رو که استصحاب کردیم، ما نظر کردیم، نظر کردیم که اگر نفقه به زید تعلق گرفت، مثلا فرض کن شما ولی زید هستید، اگر نفقه به زید تعلق گرفت از نفقهش این مقدار صدقه میدید. خوب دقت کنید، اینجا استثناء درسته، واسطه هم دارد. چیه واسطهش؟ احسن تو، یک اثر شرعی وجوب نفقه است، استصحاب میکنید حیات زید را، نفقه بلا واسطه مترتب میشد، اثر شرعی است، و از اون نفقه شما نظر میکنید که صدقه بدید، این اثر شرعی مترتب بر اثر شرعی مستصحاب ماست، این واسطه اشکال ندارد. لذا در بیانات تصریح شده. آقای خلیلی که سوال کردن، من به این عبارت واضح که گفتم شاید براش ناآشنا بود، دلیلش اینه که ما ساده سازی میکنیم. ساده سازی گاهی هم به ذهن آدم ناآشنا میاد، بنابراین برای شما گفتند. چه گفتند؟ اصل لازمه عقلی و عادی، یعنی واسطه اگر واسطه عقلی و عادی بود حجیت و اعتبار ندارد، اما اگر شرعی بود دیگه از اول قید کرده است به لازمه عقلی و عادی، خودش گفته. منتها ما چه کردیم؟ توضیح دادیم بر اساس سوال آقای خلیلی که چه؟ که اون مثال رو که دیدید هیچ عیب و ایراد ندارد. چرا عیب و ایراد ندارد؟ برای این که تعبد دلیل استصحاب که امر به تعبد است، قلم و روش آثار شرعی است. اثر شرعی با واسطه باشد یا بدون واسطه، ای که بازم اثر شرعیه. در شرعیات تعبد زمینه دارد، عقلی و عادی که شد دیگه تعبد زمینه ندارد. این اصل قضیه. ظاهرا مطلب اصلی رو روز نگفتم که خلاصه رو اصل. شما خیلی عزیزی،
هر دو اثر مستصحب ما چه وجود نفقه چه انباط نمیدید، اما
وجود
نفقه اثر شرعی
انباط لحیه
اثر عقلی و عادی.
احسنتم، پس انباط لحیه را ثابت نمی کنه شرعن، چون در قلمرو تعبد نیست، شرعیات نیست، دلیل اعتبار است امر به تعبد، فقط در شرعیات میتونه نافذ باشه، عقلیات ثابت نمی کنه. این از این. حالا آخر میرسیم، بعد نکته حساسترش باقی مونده. تا به اینجا نظر محقق خراسانی را گفتیم، عنوان کنید رأی و نظر محقق نائمی، کتاب اجود و تقریرات، بحث استصحاب، تنبیه هشتم. محقق نائمی می فرماید که در باره فرق بین حجیت مثبتات امارات و عدم حجیت مثبتات اصول، نکته‌ای که وجود دارد مربوط می شود به مرحله مجعول، نه به مرحله جعل. بیان ایشان با آسانسازی از این قرار است که می فرماین در امارات مجعول طریقیت است و اعتبار طریقیت به نحو علمی تعبدی است. اعتبار می کند طریقیت را علم تعبدن، شرع طریقیت را علم اعتبار میکنم، علم تعبدی. بعد از آن که طریقیت از سوی شرع علم تعبدی اعتبار شده باشد، لوازمشان اعتبار دارد. چرا؟ برای این که همان گونه که لوازم علم وجدانی اعتبار دارد، لوازم علم تعبدی هم همان اعتبار دارد. مثلا هر تصرف در مال زید به اجازه مالکش، به اجازه زید، در صورتی که علم وجدانی داشته باشید که این مال مال زید هست، جایز است هر گونه تصرف، چون علم وجدانی دارید که این مال مال زیده، اجازه میدن تصرفاتی میکنید، هر نوع تصرفی جایز است و هیچ مشکل ندارد، چون علم اجمالی نسبت به ملزوم و لوازم، علم وجدانی نسبت به ملزوم و لازم هیچ فرقی نمی کند، وجدانی است. همینطور علم تعبدی اگر اماره قائم شد به ملکیت، ملزوم و لازم را ثابت می کند. چرا؟ چون مدلول اماره معلوم است به علم تعبدی. لوازم علم تعبدی هم مثل لوازم علم وجدانی اعتبار دارد بلا شبهه ولا اشکاله. اما جعل در باب اصول طریقیت نیست، بلکه مثلا در استصحاب آنچه که جعل شده هست، یعنی مجعول در استصحاب جری عملی است که در مقام شک عملا شک را نادیده بگیرید، شک را یقین به حساب بیارید، شک را ناظر مذهبه یقین کنید. این یک جری عملی است دیگه، جعل طریقیتی در کار نیست. جعل طریقیت که نبود، علم تعبدی وجود ندارد. یک جری عملی است که متعلق است فقط به مستذهبی که خودش حکم شرعی باشد یا موضوع دارای حکم شرعی. و اما لوازم عادی و عقلی از قلم روی جرد عملی به اعتبار شرع خارج است. لذا اصل مثبتش حجیت ندارد. توضیح یا توجیه دیگر، توجیه سوم، از یادداشت‌های ذهنی درس‌های حوزه نجف به طور اجمالی که به قول شعرا مرا اسب سپیدی بود روزی، مرا در دل امیدی بود روزی، آنچه که در صفحه ذهنم منعکس است از جلسات اون اساتید، از شیخ العلامه استاد شیخ صدرا تا خود سیدان الاستاد و سادت و اعظم و مراجعی که اجمالا در ذهنم هست. فرق بین این دو مورد، یعنی حجیت امارات حتی در صورت مثبت بودن و عدم حجیت اصول در صورت مثبت بودن، از این جهت است که تقریبا جمله تعبیر یادم است که می‌فرمودند استصحاب را که شرع حجت قرار داده است یک اثبات وجدانی نیست، یک اثبات عقلانی نیست، بلکه یک تعبد محض است و تعبد محض اختصاص دارد به جایی که اثر شرعی یا تعبدیات باشد. به عبارت دیگر از شرعیات باشد نه عقلیات و عادیات. عقلیات و عادیات از وادی تعبد بیرون است. شرع آمده است در خصوص مستصحب همانجا گفته است تعبد تو، اینجا یقین سابق را تعبدن ابقا کن. این امر به تعبد به طور طبیعی تناسب حکم و موضوع اختصاص دارد، مثل یکی از مثالهای تناسب حکم و موضوع اینجاست، اختصاص دارد به امور و آثاری که شرعی باشد، به امور و آثار و لوازم عقلی و عادی اصلا مساسی ندارد. این اما امارات مدالیلش رو واقعا ثابت میکند، اثبات واقعی است. در سور چون جنبه عقلانی دارد و تطمیم جعل شده است از سوی شر، مدلول ناظر به واقع است. پس از که واقع ثابت بشود نتیجه معلوم است دیگه، هر چیزی که واقعا ثابت است خودش هم ثابت است، لوازمش هم ثابت است. چیزی که واقعا ثابت است لوازم شیء واقعی هم واقعا ثابت است. بنابراین مؤدای اماره که یک امر واقعی است، چطوری میگفتیم امری که معلوم باشد لوازم معلوم هم قطعا معلوم است، لوازم امر واقعی هم دارای واقعیت است، ثابت است. پس در امارات مثبتاتش هم اعتبار دارد، لذا در قاعده اماره یک بعد تمامی آثار عادی و عقلی مترتب است بلا شبهت ولا اشکال. رأی نهایی که جمع کنیم مسئله را، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در همان منبعی که گفتم می فرماید که ما گفته ایم که لوازم امارات مثل لوازم اصول اعتبار ندارد. یک نکته برای دلیل ایشان، شرحش برای فردا که اگر فردا نیامدید این نکته را داشته باشید که چه دلیلی برای حجیت لوازم عقلی و عادی مطلقا وجود ندارد، اصل باشد یا اماره باشد. شرح مسئله انشاءالله باید فردا. سلامتی آن آزاد سلامت خواهد.